أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری جزام، روایات متعدد و زیاد راجع به پیشگیری و درمان و الفاظ مختلف، گاهی به اصطلاح نفع، عدم اصابه و وقایه، پیشگیری انحاء مختلف وارد شده. الان رسیدیم به کلمه نفع که فلان چیز برای بیماری جزام نفع دارد. شاید این کلمه نفع به معنای درمان هم باشه. در حقیقت درمان جزام نفع شاید ازش این معنا استفاده بشه. کلمه قبلی کلمه اذهاب بود، یذهبو، این هم به معنای درمان و داروست، ولی الان که میخونیم به معنای نفع و به احتمال بیشتر، به احتمال زیاد، مراد همون دارو و درمان، معرفی داروی جزام است. بله، اذهاب مونده؟ خب، اذهاب، حالا لفظ اذهاب، اذهاب هم به معنای دارو بودن یا اصطلاح تعبیری یا اصطلاحی. کلمه اذهاب در روایات وارد شده نسبت به بعض داروها و درمانها و چیزایی که برای جزام مفیده. اولین اونهاست گوشت گاو است. گوشت گاو برای بیماری جزام و پیسی، این دوتا درمان است. البته گوشت گاو در روایات نهی شده و می فرماید دا اون بیماریزاست، گوشت گاو دا اون بیماریزاست، ولی در خصوص پیسی و جزام درمان است و می تونه پیسی و جزام را درمان کند. روایتش از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید من اکل مرقن، کسی که خورشتی، آب گوشتی، به لحم البقر، با گوشت گاو، اذهب الله عنه، بله اذهب الله عنه البرصه والجذام، خداوند از او پیسی و جزام برطرف می کنه. ظاهر این روایت این داروه و درمان است، پیشگیری نیست، چون اذهبه برطرف میکند چیزی که وجود داره، پیسی که وجود دارد برطرف میکند، جزامی که وجود دارد برطرف میکند، و این به معنای دارو و درمان بودن است. البته روایت دیگری هم دارد و اون این است که اذهب الله البياض عن بني اسرائيل باكلهم لحم البقر بالسلق، گوشت گاو با برگ چقندر. ما بیشتر این را توصیه میکنیم برای افرادی که مبتلا به پیسی و بهک هستند. بله، باید گوشت گاو با برگ چقندر بفزند و مصرف کنند، ولی در اینجا خصوص گوشت گاو و مرق، یعنی خورشت، مرق یعنی آب گوشت، و بیشتر مراد خورشت است، خورشتی که با گوشت گاو، حالا معنی نداره چیز دیگری هم به اون اضافه بشه. این درمان اول بود. درمان دوم و درباره او کلمه اذهاب وارد شده، بحث سوره انعام نداره دیگه، در بقر گوشت گاو به طور کلی. این دارویی است که عوارضی هم داره، چون گوشت گاو نشده و بیماریزاست، ولی بالاخره دارو هم هست. خب درمان بعدی سوره انعام که با عسل نوشته بشه و آبش را بخورن. بله، روایتی داریم عن سلامت ابن عمر الهمدانی، همدان از یمن، همدانی است، قال دخلت المدینه فاتیت ابا عبدالله علیه السلام، وارد شهر مدینه شدم و نزد امام صادق اومدم، بله ابا عبدالله علیه السلام، فقلت یا ابن رسول الله، عرض کردم اعتللت على اهل بیتی بالحج و اتیتوک مستجیران، بهانه آوردم حج و من به خانوادم و اهل بیتم گفتم که من میخوام برم حج، بهانه آوردم، من قصد حج ندارم، بهانه آوردم، اعتللت على اهل بیتی بالحج و اتیتوک مستجیران، آمدم به شما پناه بردم، پناه میبرم من اهل بیت، بله من اهل بیتی، من علت اصابتنی، من پناه بردم از اهل بیتم، از خانوادم، به خاطر بیماری که مبتلا شدم، و هو داء الخبیث، بیماری خبیث، بدخیم، خبیث معادل فارسی کلمه خبیث یعنی بدخیم است. خب حالا از جزام تعبیر میشه به بیماری خبیث، ولی در امروزه بیماری خبیث به سرطان گفته میشه، بیماری لاعلاج و کشنده است، ولی در طب اسلامی خبیث به بیماری که ظاهر و چهره انسان را خراب میکنه، این بهش میگن خبیث. بله، علتن اصابتنی و هی داء الخبیث، قال، بله امام فرمود قم فی جوار رسول الله، همینجا اقامت کن، کنار پیامبر اقامت کن و بمان کنار رسول الله، و فی حرمه، در حرم پیامبر، و امنه، در محل امن پیامبر، و اکتب سوره الانعام بالعسل، سوره انعام رو با عسل بنویس، و تشربه، و اون را بخور، فانه یذهب عنک، این بیماری داء خبیث یعنی جزام، جزام را از شما برطرف میکنه، یذهب عنک. بله این راوی میگه که، بله این راوی میگه، بله این تموم شده، این روایت تموم شد. البته بنابر این است که داء خبیث به معنای جزام باشه، شاید از روایت دیگر این معنا به دست بیاد که مراد از داء خبیث همون جزام است، از اون تعبیر میکنم به بیماری بدخیم، به جهت این که این لاعلاج است و صعب العلاج در اون زمان، علاوه بر این چهره انسان را خراب میکنه. البته دو تا احتمال در مسئله داره، یه احتمال همینه که عرض کردیم، وقت بیماری خبیث و بدخیم در طب اسلامی بیماری که چهره انسان را خراب میکنه، و احتمال دیگر این است که بگیم بیماری خبیث و بدخیم در هر زمان یه بیماری ممکنه تغییر کنه، در زمان ائمه بیماری جزام بدخیم بوده، خطرناک بوده و مردم از او هراس داشتن، ولی در زمان ما داری بیماری بدخیم بیماری سرطان است. ممکنه قائل به نسبیت نسبت به هر زمان و تغییر کنه نسبت به هر زمان بدخیم، دو تا احتمال در مسئله وجود داره، ولی احتمال اول به نظر میرسه قوی تره، به جهت این که اسلام به ظاهر انسان خیلی اهمیت میده، به سالم بودن ظاهر انسان و چهره انسان اهمیت زیادی قبل. اینه دیگه، با عسل با یک نی را میذارن داخل عسل و در یک ظرف شیشهی منویسن و بعد هی پاکش میکنن، میشورن پاکش میکنن، آبش جمع میکنن و میخورن. بله؟ خیلی واضح در نمیاد ولی نوشته میشه کل سوره. اگر کاغذ حالا امکانش هست، ولی بیشتر موارد بفرمایید در یک جام بنویس، یعنی در یک شیشه، ظرف شیشه ای. اگر جا نمیشه به ترتیب دیگه، یه مقدارش بنویسن پاک میکنن، بقیهش بنویسن. شاید خب این راجع به این درمان، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به لفظ نفع است. فلان چیز برای جزام نفع دارد، ینفع للجزام به این اصطلاح، به این تعبیر، تعبیر نفع است. چه چیزی برای جزام مفید است و نفع دارد، به این ترتیب و به این شکل سوال. بله، این هم اموری در روایات ذکر شده. یکی از این امور داروی شافیه، شافیه موسی بن عمران، تقریبا بعد از داروی پیامبر مهمترین دارو داروی شافیه، درباره بیماری های سخت به خصوص داروی شافیه خوبه و داروی جامع. این سه تا دارو اساس طب اسلامی، داروی پیامبر، داروی شافیه و داروی جامع. داروی شافیه موسی بن عمران است و در داستانی درباره او در روایت آمده. ولی در همین روایت داروی شافیه آمده است که انه ینفع للماء الاصفر، برای آب زرد مفیده. آب زرد کدومه؟ آب زرد معادل سیروس کبدی. سیروس کبدی این بهش میگن آب زرد، آبی که در شکم جمع میشه. امروزه بهش میگن آب زرد، حبن هم میگن. امروزه بهش میگن سیروس کبدی. کبد آب میاره و شکم پر میشه و بزرگ میشه و سفت میشه مثل سنگ، شکم مثل سنگ میشه. این بهش میگن سیروس کبدی و بهش میگن آب زرد است. پس این دارو، داروی شافیه، برای این بیماری مفیده و این بیماری صعب العلاج است و یا لاعلاج، امروزه درمان نداره. و داروهایی میدن ممکنه حالت تسکین دهندگی داره ولی درمان نیست. درمانش همین داروی شافیه است، شافیه موسی بن عمران علیه السلام. انه ینفع للماء الاصفر الذي يكون في الباط، آبی که در شکم جمع میشه. والجذام، برای جذام مفیده. ولكل علامات المره، برای کل بیماری هایی که منشأش مره، علی مره سودای و صفرا. این یک قسمت از روایت. در این روایت تصریح شده که داروی شافیه برای جذام مفیده، داروی شافیه برای سیروس کبدی مفیده. البته در بیماری های خیلی زیاد در این روایت ذکر شده که داروی شافیه درمان اونهاست. شاید اگر کسی ورزیده بشه و بتونه درباره داروی شافیه و روایتی که درباره داروی شافیه وارد شده، البته هر بیماری یه جور درمان داره، اگر این مسئله را بتونه ورزیده بشه و این با این بالا یاد بگیره و بدونه چیکار بکنه، چجوری استفاده کنه از داروی شافیه در مقابل بیشتر بیماری های صعب العلاج، عاجز نخواهد موند و میتونه اونها را با داروی شافیه درمان کنه. داروی البته خود پیچیدگی داره، مثلا باید دارو یه ماه باشه، دو ماه باشه، هر ماه درمان یه سری بیماری هاست. بعد درمان هر بیماری روش خاص خودش داره. اینه با روغن بادام باید بخوری، بادام تلخ، با روغن فندق باید مصرف کنی، با روغن مثلا پاچه گاو، با روغن یا مثلا فرض کنید که با آب ولر یا آب مرزنجوش، مختلفه. هر کدوم هر بیماری یه روشی برای استفاده از این داروی شافیه. با آب باران به شکل سرما کشیدن برای کوری، با آب کندر به شکل ریختن در گوش برای کری، همینجور این تک تک بیماری ها هر کدوم روش خاص خودشو داره. به این جهت کسی که بتونه مسلط بشه روی داروی شافیه دیگه شاید و به خصوص داروی پیامبر شافیه و جامع امام رضا، این ستا همین ستا را مسلط بشه و بدونه چگونه از این ستا دارو استفاده کنه، نیاز به داروی دیگری نخواهد داشت. به هیچ دارویی نیاز به هیچ دارویی نخواهد داشت. درمان کل بیماری ها در این ستا دارو نهفته است. کسی که این ستا دارو بتونه به اندازه کافی تهیه کنه و بدونه چه کار کنه، این میتونه کل بیماری ها را درمان کنه و بدون تأمل و بدون وقفه. خب یک قسمت دیگر از این روایت، روایت در ابتدای روایت اول میفرماید این داروی شافیه برای چی و چی و چی مفیده، بعد حالا تک تک ماهاش هم ذکر میکنه. این اگر یه ماه زیر خاکستر بمونه چه خصوصیتی پیدا میکنه. حالا این که مخواهیم بخونیم 17 ماهه، 17 ماه زیر خاک مونده. و اذا اتا علیه 17 شهرن ینفع باذن الله عز و جل من الجذام، برای جذام مفیده. 16 ماهش برای کوری مفیده. 20 ماهش برای کری مفیده. و اینجا می فرماید 17 ماهش برای جذام مفیده. ینفع باذن الله عز و جل من الجذام بدهن الاکارع، اکارع البقر لا اکارع الغنم، با روغن پاچه. پاچه چی؟ پاچه گاو، نه پاچه گوسفند. صریح تأکید میکنه حتما پاچه گاو. حالا امروز پاچه گاو زیاد مصرفی نداره، افراد خاصی مگر از اون استفاده کنن، ولی طب اسلامی از این چیزایی که مورد توجه نیست استفاده میکنه به عنوان درمان و دارو. حالا این پاچه گاو میفرماید روغنشه، باید رو آتش بذارید که روغنش جدا، روغنش که آمد بالا اینه جدا کنید. این روغن پاچه گاو با داروی شافیه درمان جذام است. داره همین مقداری که داره به نظر میسه داره، داره روغن میاره. بله بعد از اون بله هر ماه خواصش بیشتر میشه، از خود روایت هم دلالت داره، هر ماه خواصش بیشتر میشه. مثلا 2 ماه که شد خواص ماه اول هم داره، 10 ماه که شد خواص ماه دوم هم داره. انشاءالله با امید خدا اگر اعتقاد دارن حتما اثر میکنن. یعنی بدهن الاکارع، اکارع البقر، با روغن پاچه. کدوم پاچه؟ پاچه گاو، نه پاچه گوسفند. یؤخذ منه قدر بندقه، اندازه یه فندق. داروی شافیه عند المنام موقع خواب و علی الریق ناشتا. و یؤخذ معه قدر حمصت حبتین. و یؤخذ منه، از این داروی شافیه اندازه یه دانه گندم. فتدهن بهی جسدک، قدر حبتین، بدنت را با اون روغن مالی کنید. ید لک دلکن شدیدن، باید محکم بمالید و بسابید بدن با اون. و یوخذ منه شیئا قلیل فیصعط به بدهن الزیت، یه مقدار کمی از داروی شافیه با روغن زیتون حل بشه و در بینی ریخته میشه. یصعط منه بدهن الزیت، زیت الزیتون، او بدهن الورد، روغن گل سرخ. فی آخر النهار، فی الحمام، آخر روز در حمام این کار را انجام بدن. پس در حقیقت درمان جذام درمان سختی است. سه مرحله داره درمان با شافیه، سه مرحله داره. مرحله اول خوردن است، اندازه یک فندق با روغن پاچه گاو، بله مقدار صدق است، به نظر میشه اندازه 2 قاشق غذاخوری حداقلش. خیلی خوب، این صبح به مقدار یه فندق، صبح ناشتا و شب موقع خواب، 2 مرحله. به نظر میرسه که اولین مرحله ای که مصرف میکنه شب باید باشه. شب موقع خواب یه فندق با روغن پاچه گاو است. مرحله دوم صبح باید مصرف کنه، اون هم یه فندق با روغن پاچه گاو. شروع شب باید باشه. این مرحله اول، این روش اول استفاده و مرحله اول استفاده از داروی شافیه در درمان جذام. بله اون مالیدن هم بخورم. دومی تدهین الجسد بهی و دلکی، دلکن شدیدا، روغن مالی کردن، روغن مالی کردن بدن به وسیله داروی شافیه و سابیدن بدن با اون، صرفا روغن مالی نیست. اندازه یه حب فتد هم بهی جسدک یدلک و دلکن شدیدا. به نظر میرسه مراد اون محلی است که آسیب دیده، نه کل بدن، چون یه حبه نمیتونه کل بدن را روغن مالی کنه. نه، مراد همون محلی است که آسیب دیده، حالا یا بینی یا انگشتان دست یا انگشتان پا، شروعش در اونجا هاست. اونجاها باید با اون روغن مالیده بشه با همین خود شافیه. قدر حبتین فتدم دیگه معلوم نیست، روغن پاچه نه نداره که. و ای وقت منو قدر حبتین، شاید البته با روغن شافیه خالی، با روغن پاچه بعید نیست. حالا منهو را باید ببینیم به چی برگرده. اگر برگرده به خود شافیه که شافیه به تنهاییست، و اگر برگرده با اون مخلوط شافیه با روغن پاچه گاو، اگر به این دوتا برگرده بگیم از مجموع استفاده کنه. ولی به نظر میرسه مراد خود شافیه به تنهاییست. خود چون خودش روغن داره خب همش نه، جایی که محلی که آسیب دیده و محلی که مشکل پیدا کرده، حالا خواه مثلا انگشتان یا بینی، بیشتر شروعش در بینیه، بینی مثلا شاید یه حبه برای او کافیه. اینجور نیست که همه بدن را درگیر کند. خب خودش این کار را انجام بده، محکم. بله طوری نیست، حالا روایت میگه باید عمل کنیم. فکر نکنم تمام بدن نیاز باشه، اما محل آسیب از اندازش معلومه، اندازه یه حبه معناش. معلوم نیست درد داره، نمیدونم آیا درد داره درد نداره، مشخص نیست. خب سومین مرحله این است که در بینی باید بریزم، به معنای اسعاط، سعوط ریختن در بینی. ولی این بار باید با روغن زیتون حل بشه یا روغن گل سرخ حل بشه، اون هم در آخر روز نزدیک غروب، اون هم در حمام. این را باید در حمام در بینی ریخته میشه، نه در بله جای دیگه است. در حمام یا اتاق گرمی که با بخار، اتاق گرمی که بخار دارد، این روغن، این داروی شافیه که با روغن زیتون حل شده باید در بینی بریزن. این مرحله سوم با این سه مرحله و سه تا کاری که باید انجام بشه، انشاءالله داروی بیماری جذام درمان بشه به وسیله داروی شافیه. داروی شافیه عرض کردم یه معجزه است، درمان خیلی از بیماری های سخت مثل سرطان، مثل MS، مثل فلج. و هم نه سه تا با هم باید انجام بشه، این سه تا کار را انجام بدن که این داروی شافیه بشه درمان بیماری جذام است. برای برس روش دیگری با روغن بادام تلخ یا با روغن فندق. خب این تمام شد. درمان بعدی ینفعو، کلمه ینفعو، طین الحیر، طین الحریر، اینجوری در روایت وارد شده، طین الحریر، طین یعنی گل، حریر، حالا حریر به چه معنای و حیار، طین الحیار روایات مختلفه، بعضی ها میفرماید حریر، بعضی ها میفرماید حیار، حیار یعنی محل جمع شدن آب، آبی که در اونجا جمع شده و فروکش کرده، این بهش میگن حیار. آیا گل حیار میشه؟ لجن، لجن که نمیشه گفت، ولی ببین از حائر گرفته شده، حائر یعنی حائر آبی، جایی که آبی که میره داخل زمین فروکش میکنه. حائر به چیز در جریان حرم امام حسین متوکل آب رود را به طرف قبر رها کرد، به طرف قبر امام حسین رها کرد که قبر از بین بره و مردم زیارت نکنن. این آب آمد و دوری دور قبر امام حسین زد و همونجا فروکش کرد، رفت تو زمین. به همین جهت میگه حار الماء، حار متحیر ماند و فروکش کرد، رفت داخل زمین. به همین جهت به کربلا میگن حائر. حائر یعنی جایی که آب آمده و اونجا رفته داخل زمین، این یعنی شسته شده در حقیقت، بهش میگن حائر. بله. جاء رجل الى ابي عبد الله عليه السلام، یه شخصی نزد امام صادق اومد، فشکا الیه ان بعض موالیه اصابه الداء الخبیث، بعضی موالی حضرت، شیعیان حضرت، اصحاب حضرت مبتلا به بیماری بدخیم، همون داء الخبیث. فامره ان یاخذ طین الجیر، على روایات مختلفه، یکی میگه جیر، یکی میگه حریر، یکی میگه حیار، طین الجیر بماء المطر، با آب باران، فیشربه. قال ففعل ذلك فبرع، این کار را کرد و خوب شد. و عنه باز از امام صادق انه قال ما من شيء انفع لداء الخبيث من طین الحریر، به چیزی مفیدتر برای داء الخبيث که جزام است از طین الحریر بهتر نیست. قلت يا ابن رسول الله كيف تأخذه؟ قال تشربه بماء المطر. راوی میپرسه چگونه این دارو را استفاده کنیم؟ امام میفرماید او را با آب باران بخور. و تطلی به موضع الاثر، محل جزام هم با این گل بمال، با این گل حریر یا گل جیر بمال. این نافع، فانه نافع مجرب ان شاء الله. روایات مختلفه، جیر هست و حریر هست و حیر هم هست، و ولی صحیحش هیچ کدوم اینها نیست، درستش همون طین الحسین علیه السلام، تربت امام حسین است. اینا از نظر نوشتاری شبیه هم است، حیر و جیر و امام حسین، این از نظر نوشتاری، چون بیشتر این نسخه ها خطی بوده و نسخه های خطی خوندنش کار سختی است، هر کی یه جور میخونه. بله؟ بله، البته طین حریر، گل حریر در کتاب ها وجود نداره، طین جیر هم وجود نداره، حیر هست، حیر هم به معنای جایی که آب فروکش کرده. بله، به همین جهت ما مجبوریم بگیم مراد همون طین الحسین علیه السلام. این دومین درمان است. سومین درمان دعاست، یه جور دعاییست که باید خونده بشه، درمان بیماری جزام. روایت ان یونس ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، یونس ابن عمار عرض میکنه، به امام صادق عرض کردم ان هذا الذي ظهر بالوجه، این بیماری که در صورتم ظاهر شد، در بینی خودم ظاهر شد و در صورتم ظاهر شد، یزعم الناس ان الله لم يبتلي به عبدا له فيه حاجه، خداوند کسی مبتلا نمیکنه به این بیماری در صورتی که به او نیاز داشته باشه. یعنی این شخص بلا فایده است، بی خاصیت و خداوند به اون نیازی ندارد. لم ان الناس يزعم، بل يزعم الناس ان الله لم يبتلي به عبدا له في حاجه. قال فقال لي لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الاصابع. امام فرمود اینجوری نیست، مؤمن آل فرعون هم مبتلا به جزام بود و ناخنها و انگشتاش خورده شده بود، مکنع الاصابع. فكان يقول هكذا ويمد يديه وهمون دست بی انگشت اشاره میکرد و میفرمود یا قوم تبع المرسلین، ای قوم من از پیامبران پیروی کنید، تبع المرسلین. پس خاصیت داره، کسی که مبتلا به این بیماری میشه هم میتونه خاصیت داشته باشه، مانند مؤمن آل فرعون. سپس امام فرمود اذا کان الثلث الاخیر من اللیل، وقتی یسو و معاخر شب برسه، فی اولهی در اول یکسو و معاخر، فتوضع وضو بگیر و قم الى صلاتک التي تصلیها نماز شب، فاذا كنت في السجده الاخيره در سجده اخیر من الرکعتین الاولین در دو رکعت اول، فقل و انت ساجد در حال سجود این را بگو یا علی و یا عظیم و یا رحمان و یا رحیم، یا ما بالا یا سامع الدعوات، آخر این دعا. و اذهب عنی به هذا الوجع، آخرش بفرماید که این بیماری از من برطرف کن و اسم بیماری را هم نام ببر. فانه قد غاضنی، این من اذیت کرد، ناراحت کرد و احزننی، محزون کرد، و علح فی الدعا، اصرار کن. قال فما وصلت الى الكوفه حتى اذهب الله به عني، به کوفه نرسیدم این بیماری از من برطرف شده، یعنی این کار را انجام داده و این دعا را خونده. بله، شاید بشه گفت برای بیماری های بله. البته در اولش داره داو الخبیث، کلمه داء الخبیث. خب چون اولش نگفتن، در اولش نفرمودن چه بیماری، امام فرمود اسمشه ببر. دو تا احتمال داره، این داء الخبیث را چی معنا کنیم؟ اگر جزام معنا کنیم، بله، مثل حالا در این زمان سرطان اسم نبرن، یک بالاخره کنایه میگن که این مثلا کنسل هم یا کنسر میگن یا چیزی از این قبیل، تصریح نمی کنن. خیلی ها میترسن وقتی اسمش کسی میبره میگن اسمش نبر، مثلا همچی چیزی، شاید همچی چیزی عارشون میشه، به خصوص این جزام. نه او که آب باران تنها نیست، او آب باران با آلودگیه، ولی مقصود آب باران به تنهایی، حالا منطقه فرقی نداره، مهم آب باران به تنهایی باشه. در روایت داریم که آب باران اگر مخلوط بشه با چیزی دیگه، مثلا با خاک زمین، دیگه به درد نمیخوره، نباید مخلوط بشه، خاصیتش کم میشه، علی الاقل حد اقلش نباید مخلوط بشه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان بیماری جزام، خلاصه میکانیزم بیماری جزام و حقیقتش و واقعش و درمانش به چه شکل است. بیماری جزام یه پیچیدگی داره که در بیماری دیگر این پیچیدگی وجود نداره، شاید بیماری هایی هم وجود داره به اندازه جزام این پیچیدگی داشته باشه، ولی جزام خودش یه خصوصیتی داره. علی حال در روایات ما دو تا تعبیر وجود داره، یه تعبیری به عرق، میگن عرق، درباره این عرق تعبیرات مختلفی وارد شده. خب درباره عرق جزام، درباره عرق جزام در روایت مکرر آمده، عرق الجزام، الشلجمو یقمع عرق الجزام، شلغم عرق جزام را سرکوب میکنم. علی حال فلان کار عرق جزام را به هیجان میاره، فلان شی عرق جزام را تحریک میکنه، تعبیرات مختلفی وجود داره. حالا این اصطلاحاشو بخونم، میفرماید که یکی حرکت، یحرک عرق جزام، یکی یهیج هیجان، یکی ضرب علیه عرق جزام، تعبیر به ضربه زدن، یکی بله روایتی داریم اتقوا الغدد من اللحم، از غده ها پرهیز کنید در گوشت، غده دشوه، حالا نمیدونم بعضی به اعتبار شعرها مختلف اسمش، دشوه، حالا در مشهد ما میگیم دشوه، دشوه یا همون غده هایی که در گوشت، و اینا از او بپرهیزید، اتقو بر حذر باشید از این غده ها، اینا رو نخورید. من اللحم فلربما حرك عرق الجذام، چه بسا این عرق جذام را تحریک کند، حرک عرق جذامی که راکد است و کامن است و حرکتی ندارد و آثاری ندارد، خوردن این دشوها سبب میشه که عرق جذام تحریک بشه. این یه روایت. روایت دیگر انه نهی عن التخلل بالرمان، خلال نکنید با چوب انار، والآس مرد والقصب نی، لأن ذلك يحرك عرق الجذام. باز هم کلمه تحریک میکنه جن جذام و عرق جذام است. در یه روایت دیگری فر انه لیس احد الا و به عرق من الجذام، نیست کسی مگر این که در بدنش جنی از جذام وجود داره، عرقی از جذام وجود داره. الا و به عرق من الجذام فاذا حاجد فالله بالزکام، وقتی هیجان پیدا، این کلمه هیجان، وقتی هیجان پیدا کرد خداوند به وسیله سرماخوردگی او را دفع میکنه. دفع الله بالزکام، بس تعبیر اول یحرک تحریک، تعبیر دوم هیجان حاجه. روایت دیگری و من اکل الجرجیر، کسی که شاهی میخورد در شام در شب، ضرب علیه عرق الجذام، عرق جذام روی او میزند، و بات ینزف الدم من انفه، در اون شب هم بینیش خونریزی میکنه من انفه. روایت دیگر این پس اینجا تعبیر به ضربه، تعبیر من اکل الجرجیر ثم نام یقار ینازعه عرق الجذام، و کسی که شاهی بخورد و بخوابد، عرق جذام با او کشمکش پیدا میکنه و با او منازعه میکنه، جذام فی انفه در بینی. خب پس گاهی تعبیر میکنم به تحریک، گاهی تعبیر میکنم به هیجان، گاهی تعبیر میکنم به زدن، گاهی تعبیر میکنم به منازعه و کشمکش. حالا اینها چی هست؟ حقیقتش آیا اینها همش تعبیر از یه شیء واحدی است که همون جهش جن جذام، یا اینکه اینها هر کدوم یک شیء مستقلی، یه شیء بله، اینا خللی که در جن جذام به وجود میاد مختلفه، گاهی به شکل زدن، گاهی به شکل هیجان و حرکت کردن، گاهی به شکل بله تحریک حرکت کردن و امثال اینا. حالا اینا مختلفه، روش هایی که جن، هنوز علم به این مسئله نرسیده، روشی که جن آسیب میزنه به انسان یک نواخته یا روش های مختلفی داره. گاهی آسیب میزنه به شکل حرکت، چون حرکت پیدا میکنه این خودش آسیب میزنه. گاهی به شکل هیجان، به حالت هیجان و اضطراب مثلا باشه. گاهی به شکل زدن میزند، گاهی به شکل کشمکش و منازعه. این هنوز علم به این مسئله نرسیده، علم یه چیزی میفهمه و اون جهش، میگن جهش جن جز جن، جهش جن سبب بیماری، ولی روایات تعبیرات مختلفی داره. شاید یه روزی علم به این معانی برسه که این بله زدن یضرب علیه، زدن حالا چی؟ ما هنوز نفهمیدیم جن به چه شکل عمل کردش، به چه شکل از زدن، یعنی شاید به معنای میگن ضرب علیه، عرقون یعنی به شکل مثلا درد یا به شکل بیماری ظاهر میشه، ها فریدن، حالا به شکل فریدن، البریدن دیگه با حرکت و هیجان یکی میشه، نه باید تفاوتایی هم وجود داره. مثلا ضرب در مورد رگ خونی میگن یضربو، یعنی رگ میزنه، این رگ خونی میزنه، ولی در جن چی را معنا کنیم؟ این یه خورده نیاز به پیشرفت علم، علم باید پیشرفت کنه و این معانی را به اثبات برسونه و درک کنه. خیلی خوب، این روایت هم دلالت بر این معنا داره که این از میکروب صحبت نمی کنه، از میکروب و ویروس صحبت نمی کنه. چرا؟ به جهت این است که می فرماید هر کسی جن جذام داره، این جنی است که در همه افراد بشر وجود داره، ولی میکروب ممکنه در یک کسی باشه، در یک کسی دیگر نباشه. میکروب چون از بیرون وارد میشه ممکنه در بدن کسی وارد بشه، در بدن کسی دیگر وارد نشه. ولی ما الان روایت خوندیم که همه جن جزام دارن، این باید یه چیزی ثابت باشه، یه چیزی در وجود همه باید باشه و اون خیلی مشابه با جن است. این یه عاملی است، یه عامل درونی در حقیقت درباره جن جزام از مجموع روایات استفاده میشه که جزام دو تا عامل داره، یکی عامل درونی که همون جن است، یه عامل بیرونی داره که همون میکروب و ویروس است. به جهت این که میفرماید که با جزامی حرف نزنید مگر با فاصله، فاصله یک نیزه. یه روایت میفرماید که فر من المجذومی فرارک من الاسد، از جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کنی. چرا فرار کنه؟ برای اینکه مبادا یه چیزی از اون جزامی به بدن شما منتقل بشه. این همون عامل میکروبی، اینی که امروزه بهش میگن میکروب، اینی که امروزه بهش میگن ویروس. بله؟ بله، البته الان اون بحثش بحث سرایت در جلد اول مفصل، سرایت آیا وجود داره و اگر وجود داره در چه شرایطی؟ حالا یا جن سرکوب شده یا بدنشون مقاومه در مقابل میکروب، اجازه نمیده میکروب در بدن فعالیت کنه و همین جهت و با جن متحد بشه و به انسان آسیب بزنه. بنده از روایت این معنا استفاده میکنم که جزام دو تا عامل داره، یکی درونی یکی جنشه، دومی بیرونی یعنی میکروب و ویروسشه. این دوتا باید متحد باشن، این دوتا باید متحد باشن تا بله عوارض جزام ظاهر بشه. هر کدوم به تنهایی کاری نمی کنه. می فرماید امروزه در علم جدید می فرماید ممکنه جن جزام جهش پیدا کنه و انسان در معرض ابتلا به جزام باشه، ولی ممکنه تا 10 سال طول بکشه و این عوارض ظاهر نشه. حالت کمون داره، علت کمونش اینه، باید این دوتا متحد بشه تا میکروب جزام وارد بدن انسان نشه، اون جن جزام جهشم پیدا کنه، جزام محقق نمیشه. و اگر میکروب وارد بدن شد، جن جزام مثلا تحریک نشده، جهش پیدا نکرده، میکروب به تنهایی کار نمیتونه بکنه. ممکنه میکروب در بدن انسان وجود داره اما عوارض جزام ظاهر نمیشه. چرا؟ چون جن هنوز جهش پیدا نکرده. هر وقت جن جهش پیدا کرده و اون میکروب جزام هم وارد بدن شده و این دوتا متحد شدن، اون موقع عوارض جزام ظاهر میشه. این اون موقع عوارض. خب جهش جن هم اسباب خاص خودش داره. این علل و اسباب جزامی که در جلد یک مفصل وارد شده، اونها سبب تحریک علت بعضیش الان خوندیم. میفرمای شاهی نخورید در شب، چون این تحریک میکنه جن جزام. اینهایی که تحریک میکنن جن جزام ارتباطی با اون میکروب نداره، این علل خاص خودش داره. شاهی نخورید، دشوه نخورید، چرا؟ چون اینا جن جزام را تحریک میکنه، سبب جهش جن جزام است. این عوامل خاص خودش داره، ولی نسبت به میکروب اون هم عامل خاص خودش داره. اون انتقال از بیمار، فرماید با از بیمار جزامی فرار کن همون گونه که از شیر فرار کن. اگر فرار نکردی، با او صحبت کردی، با او غذا خوردی، این میکروب منتقل میشه. پس اینجا سبب ورود جن میکروب جزام به بدن انسان متفاوت با سبب تحریک جن جزام است و این دوتا باید متحد بشن تا اینکه انسان مبتلا به جزام بشه. اگر این دوتا متحد نشن، انسان مبتلا به جزام نمیشه. الان میفهمیم اون روایتی که میگه، این روایتی که میفرماید انسان اگر 40 ساله شد دیگه مبتلا به جزام نمیشه. چرا؟ برای اینکه مؤمن، البته خصوص مؤمن، با رعایت سفارشات پیامبر و ائمه، بدن مقاوم میشه، بدن انسان در مقابل میکروب و ویروس مقاوم میشه و جن جزام دیگه به این راحتی جهش پیدا نمیکنه و میدونه چه چیزی در این طول این 40 سال خواهد آموخت، چه چیزی باعث تحریک جن جزام است و چه چیزی باعث تحریک جن جزام نمیشه. به همین جهت چون به سفارشات پیامبر و ائمه عمل میکنه، 40 سال که شد عقلش کامل شد دیگه بدنش در مقابل جزام مقاوم میشه. فعلا عدد 40 سال، 39 سال، 40 سال، این عدد خیلی مهم نیست، نمیتونه نقش داره. اینی که نقش داره کامل شدن عقل انسان، و به خلاصه به اون موقع میفهمه که باید به سفارش پیامبر، به توصیه های پیامبر و ائمه عمل کند. بله؟ آس؟ ها، آس مرد، مرد. بله خیلی خوب. خب برای تحریکش خوندیم، روایات مختلفه، تحریک داره، هیجان داره، ضرب داره، کشمکش داره، و برای دفعش هم بله عبارات مختلفی وارد شده. گاهی تعبیر میکنم به سرکوب کردن، از سلقو برگش قندر، یقمع عرق جزام، سرکوب میکنه عرق جزام، تو سرش میزنه و سرکوبش میکنه، عرق جزام را سرکوب میکنه. درباره سنجد الغبیرا، یقمع عرق جزام، سرکوب میکنه. گاهی تعبیر به یقمع، گاهی تعبیر به یذیب، آب میکنه، جن جزام را آب میکنه. جن جزامی که سفت و سخت و بله هیجان زده شده، آبش میکنه، نرمش میکنه. راجع به شلغم میفرماید که ما من لیس من احد الا وله عرق من الجذام، نیست کسی مگر این که جن جذام داشته باشد. و بله واللفت یذیبه، ولی شلغم او را آب میکند. یذیبه، همه دارند، همه جن جذام دارند، و ولی شلغم این را آب میکنه. آب میکنه یعنی چی؟ یعنی اون تنشش، اون جهشش، اون صلابتش را آب میکنه، حل میکنه. حالا البته آب کردن به چی معنی؟ یعنی اون را آب میکنه، به حالت عادی بر میگردونه. فاو فعذیبوها، آبش کنید، بالسلجم یعنی با شلغم آبش کنید. حالا این جن جذام چجوری آب میشه؟ آب شدنش آیا مثل آب شدن شکر یعنی با آب محلول بشه مثلا، یا آب شدنش یعنی مثلا شل شدنش و ناتوان شدنشه، از حالت جهش بیفته، مثل بدن انسانی که آب میشه، لاغر میشه، یه موادی ازش خارج میشه. از روایت این معنا استفاده میشه، چون این جن یه موادی وارد داخل بدنش یا داخلش به وجود میاد و سبب جهشش میشه. بعد میفرماید بیماری زکام یعنی ویروس سرماخوردگی وارد این جن میشه و این مواد را خارج میکنه. این مواد جمع میشه به شکل ترشحها به بینی خارج میشه، به همین جهت آب میشه. آب شدنش یعنی با خروج آب از بدنش، بیشتر این مراده. وقت تمام شد؟ میفرماید وقت تمام شد، فردا هم که انشاءالله تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. افهم بشی استاد. دو تا سوال هستش. سوال اول، کیست ابرو؟ علت به وجود اومدن کیست چیه؟ و درمان کیست ابرو بفرمایید.
راجع به کیست ها، این علتش خونیه، خون و غلبه خون و مشکلات خون، این سبب میشه که این کیس ها به وجود بیاد. و اما درمانش اگر ظاهر باشه، تخم کتان با سرکه روی اون به مدت یه هفته بمالن، انشاءالله ترک پیدا میکنه و مواد داخلش خارج میشه و خوش میشه.
سال دوم، شخصی در حین غذا خوردن قضا به جنگ داخل مری بره نایی رفته و درمانش چیه؟
یک کسی که بله قضا در داخل نایی میره و در داخل مری نمیره، این معلول خلالی است که در زبان کوچک به وجود میاد، کارش به نحو احسن انجام نمیده و گاهی به خاطر بزرگ شدنش بیش از اندازه بزرگ میشه. و درمان این حالتی که از روایات استفاده میشه غرغره کردن با سرکه است. ان شاء الله این مشکل را برطرف کنه. بله؟ غرغره کردن سرکه.
سال بعدی، دفع پروتئین کلیه یعنی چه؟ به چه علتیه درمان شدن؟
دفع پروتئین در کلیه، کلیه به شکل صافی عمل میکنه، آب را آب فقط اجازه میده از خون آب خارج بشه بیاد توی مثانه، کار کلیه به شکل صافی. کلیه چیزی در حدود 1 میلیون الی 2 میلیون لوله ریز داره، به شکل صافی عمل میکنه، فقط آب اجازه میده خارج بشه، آب ادرار. ولی گاهی خللی در این لوله ها به وجود میاد، حالا یا گشادتر میشه یا تعدادش کم میشه، علاوه بر آب هم قند و پروتئین و ممکنه خون هم دفع کنه. خود خون و پروتئین بدن، اول پروتئین شروع میکنه با قند، اول قند بعد پروتئین بعدم خون دفع کنه. این از این صافی پروتئین ها هم عبور میکنند، خلل در کلیه به وجود میاد و این بر اثر یه سردی در کلیه و در عمل کلیه به وجود میاد. بیشتر لوله هاش بسته میشه، بعضی لوله ها باقی میمونه و به چون فشار روی این لوله ها میاد، اینا وسیع‌تر میشن و اجازه میدن چیزهای دیگر غیر از آب هم خارج بشه. درمان این حالت دارویی که کلیه را گرم میکنه و فعال میکنه، مانند مسخن، داروی مسخن زنیان با مغز گردو و داروی مسخن یا داروی مرکب 4 است.